قاجار هست، ولی اطلاعات و مطالعاتش رو تحصیلاتی که انجام میده برمیگرده وارد عرصه سیاست. قبل از رفتن به خارج از کشور اروپا به جو سن نمیتونه وارد مجلس بشه، دوران تحصیلی در سوئیس و فرانسه رو میگذرونه، که برمیگرده دیگه وارد عرصه سیاست میشه. و در سال که انقراض قاجاریه مطرح میشه نقش خاصی داره، هم موافق هم مخالفه. از این طرف از قاجاریه به قول گفته خودش هیچ رضایتی نداره، هیچ دلخوشی نداره. از رفتارهای رضاخان هم دو پهلو هستن، نمیدونن که موافق باشن مخالف باشن در شروع کار
1304.
بله، چون میدونیم در 1304 انقراض قاجاریه وجود میاد، شک میدید میگه بده میکنه، یه عده مخالفن، اکثریت موافقند، یه اقلیتی موافق هستن.
بله،
بعد شرایطی برای مصدق پیش میاد که با رضا خان نمیتونه کار بکنه. رضا خان هم کسانی که باش کار نکردن، مطیعش نبودن، طرد میکرد.
بله،
تحمل افراد این چنین رو نداشت. ایشون ناچار میشه که با برخوردها و صحبتهایی که داره، موضع‌گیری‌هایی که در مجلس برای او رضا خان فراهم که میکنه، رضا خان در واقع کنار میذاره. این ناچار میشه که از صحنه سیاست کنار بره و در حدود 16 سال زمان میبره. خیلی مشخص نیستش که ایشون به چه کاری مشغول بوده،
یعنی در دوره‌ای که در دوران شاهی رضا شاه و دوره پهلوی اول مصدق از سیاست بر کناره،
کنار گذاشته میشه و به گفته خودش برای اینکه مصدق رو ساکت بکنه به ترفندهای مختلف که دنبال میکرده، یکی از اونها که به ایشون وعده نخست وزیری میداده خود رضا خان میده.
بله،
که بعد میگه دور اجازه بود من دوره، چون دوره پنجم رو نمایندگی داشته.
بله،
دوره پنجم در زمان رضا خان جزء نمایندگی داشته، که خب میگه اجازه بود من تا آخرین دوره باشم بعدن فکر میکنم. خودش نقل میکنه میگه من میدونستم که رضا خان دنبال چیه، برای که من ساکت باشم و اجازه ندم که نظرم رو و فکرم رو بروز بدم.
یه جورایی داشته تطمیع میشده از جانب رضا شاه. بله،
طور میشه که در سالهای ماهای آخر سال 1318-19 که تبعیدش میکنن به خدمتون شرق خراسان، شهر علم، پدر علم دعوتش میکنه اونجا، حدود چند ماهی هست که بعد به دوران 1320 برخورد میکنه و رضا شاه در واقع از کشور خارج میشه.
بله،
با خارج شدن رضا شاه از کشور یک وضع طوفانی در افکار ایرانی و سیاست و مسائل جاری به وجود میاد. روزنامه نگارها فراوان میشن، خیلی از کسان تبعیدی بودن، خیلی از کسانی که چوب و یا استبداد رضا خان بالاترین ها بود و توانسته بودن خودشون حفظ بکنن و موقعیت خودشون رو نگه دارند، یک فضای سنگین دو طرفه برای موافق و مخالف رضا خان و یا مجلس به وجود اومده بود. این دوره اول که هست اینجا هست، رضا خان که از ایران میره، بعد مصدق برای اومدن تو مجلس خیلی تلاش لازم نیست بکنه چون در سایه این فضای سیاسی که الان هست، اونجا رأی میاره و موافق میشه به مجلس میاد و در واقع شروع کار مصدق به عنوان یک فرد سیاسی فعال در مجلس، در واقع از مجلس 14 شروع میشه تا 16، این سه دوره رو هستش و مجلس 17 در اونجا در واقع دولت هست که خودش در واقع صاحب یک کابینه هستش که کار میکنه.
بله، شما حالا اشاره کردید این در واقع دهه بین 1320 تا 1330 دهه بسیار مهمی در تاریخ معاصر ما هست و به نوعی شناختن اون ضرورت داره برای درک بسیاری از تحولات بعد از اون و سالهای پس از اون. آثار خیلی زیادی هم در این سالها درباره این دهه منتشر شده که یکی از اون کارهای خوب آکادمیک در واقع بحران دموکراسی در ایران آقای فخرالدین عظیمی هست که از آثار خوب بیانگر اون دوره هست. خب خیلی ممنون آقای دکتر علی مردانی، اگر اجازه بدید یه فاصله بگیریم و گفتگومون رو با جناب عالی و مهمان دیگر برنامه‌مون جناب آقای مسعود رضایی ادامه بدیم.
رادیو تهران، صدای پایتخت. وبسایت رادیو تهران www.radiotehran.ir.
گفتاوند تنها مدعی طرح روشمند پرسش‌های علمی پیرامون زندگی. گفتاوند.
شما شنوندگان گرامی برنامه گفتاورد رو میشنوید از شبکه رادیوی تهران. در بخش اول با آقای دکتر جواد علی مردانی، پژوهشگر تاریخ ایران، گفتگو رو آغاز کردیم درباره زمینه‌های ملی شدن صنعت نفت. در حال حاضر آقای مسعود رضایی، کارشناس تاریخ معاصر و عضو دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران، هم به جمع ما پیوستند و در استودیو حضور دارند. آقای رضایی، خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنونم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه. در خدمتون هستم.
زنده باشین، لطف کردین تشریف آوردید. آقای رضایی، شما درباره زمینه های ملی شدن صنعت نفت چه نکات مهم یا گزاره‌های مهمی در ذهنتون هست که باید ذکر بشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض به حضورتون که خب نفت ماجراش همون جوری که حتما اشاره هم شده از زمان قبل از مشروطه شروع میشه، از قرارداد دارسی که میشه و بعد از مشروطه در واقع کشف نفت در ایران صورت میگیره و
دو سال بعد از انقلاب مشروطه
بعده. و خب انگلیسی ها منافع بسیار زیادی رو از این ماجرا کسب میکنن. توجه هم داریم که در اون زمان انگلیس در واقع بزرگترین قدرت سیاسی و نظامی دنیا بود و اون زمان همون زمانی هست که به اصطلاح میگفتند یا خودشون مدعی بودند که آفتاب در امپراتوری ما غروب نمیکنه. خب انگلیسی ها به سرعت هم پالایشگاه نفت آبادان رو تأسیس میکنن، چون دیگه داریم نزدیک میشیم به جنگ جهانی اول. اونها هم نیاز به نفت به صورت جدی براشون مطرح هست، سود بسیار زیادی رو هم میبرن. خب اینها زمینه های اولیه‌ای هست که وجود داره و طبیعتا در همون مجلس اول هم که تشکیل میشه، مجلس اول مشروطه، این بحث نفت توش مطرح میشه. حالا در این حد که اصلا این قرارداد چی هست و چگونه هست و اینها، نه اینکه اعتراض جدی وجود داشته باشه یا مثلا بحث ملی شدن باشه یا لغو قرارداد، اینها نه. اما این رو عرض کردم به این خاطر که خدمتتون عرض بکنم بالاخره این ماجرا ماجرایی نبود که از نگاه مردم، سیاست مداران، نمایندگان دور باشه. یه مسئله‌ای بود که رو بود و به خصوص اینکه خب اونها هم در حال تأسیسات احداث تأسیسات نفتی بزرگ بودن. این مسئله هست. ما در طول جنگ جهانی اول به هر حال شاهد هستیم که انگلیسی ها از نفت ایران بسیار استفاده میکنن، بسیار منتفع میشن. شرکت نفت ایران و انگلیس نفت رو به صورت خیلی ارزانی به اونها میفروشه. قرارداد دارسی هم اصل ماجراش در واقع برمیگشت به اینکه ما 16% از منافع نفتی رو داشتیم. میایم تا میرسیم به دوره حاکمیت رضا شاه.
البته آقای دکتر علی مردانی توضیح خوبی دادن در مورد این 16% که میگفتن که بخشی از هزینه های استخراج و انتقال نفت رو هم انگلیسی ها از این 16% کم میکردن.
بله.
و به ایران پرداخت میکردن.
بله، حالا بنده هم توضیح میدم راجع به این قضیه که این رو توجه داشته باشیم. اون اشارهی که من کردم این زمان زمان اوج قدرت انگلیسی ها هست و چه بسا بتونیم بگیم از جمله زمانهایی است که ایران در کمترین حد قدرت خودش قرار داره، ما به عنوان یک کشوری که به هر حال قدرت زیادی در اون زمان نداشتیم، در این قرارداد مواجهیم با بزرگترین قدرت و امپراتوری دنیا.
بله.
خب بنابراین این یک نامعادله به تمام معناست
و نامتوازن
و بسیار نامتوازن، و به این ترتیب اونها هر چی را که بخوان میتونن انجام بدن. درسته ما یه قرارداد دارسی با اونها بستیم، یه موادی داره در اونها یه چیزهایی رو ذکر کردیم، مثلا گفتیم 16% از عایدات مال ماست، منافع مال ماست. مثلا در اون گفتیم که ما یک فردی رو داریم به عنوان ناظر بر مثلا مسائل شرکت. اما به این قضیه توجه داشته باشید که آیا ما اساساً امکان نظارت بر این قرارداد رو داشتیم به صورت مؤثر یا نه، و آیا اصلاً این امپراتوری جهانخوار قدرتمند به ما اجازه میده وارد حساب و کتاب‌های دقیق او بشیم یا نه. شما اصلاً بگو ما توی قرارداد دارسی نوشتیم 50% منافع مال ما، 70% منافع مال ما،
چه ضمانت اجرایی
داره؟ ضمانتی داره که او دقیق حساب بکنه.
بله.
یعنی مثلا بگه من در این سال این تعداد بشکه نفت رو فروختم، به این قیمت فروختم، این مقدار هزینه شده، این مقدار سودشه، و بعد سودش با مثلا میشه 16% یا 50% یا 70%. اصلا اجازه در واقع اون نظارت های دقیق رو به ما نمیدادن. حالا من اینجا یه نکته رو عرض بکنم. آقای ابوالحسن ابتهاج،
بله،
توی خاطرات خودش این نکته رو
رئیس سازمان مدیریت برنامه ریزی
اولین
در آینده،
بله، بله، در آینده اولین رئیس سازمان و در واقع به نوعی مؤسس این، بله، سازمان، ایشون در خاطرات خودش داره، همه میتونن مراجعه بکنن، میگه من سال 1327 رفتم لندن، آقای فریزر رو اونجا دیدم، رئیس شرکت نفت ایران و انگلیس، به او گفتم که آقا ما یه قراردادی داریم با همدیگه، و البته اون موقع دیگه حالا شده بود قرارداد عرض شود که 1312 که حالا من راجع به اونم توضیح میدم، ما یه قراردادی داریم راجع به همدیگه و ما میخواییم یک نظارت دقیق روی اون دفاتر اصلی شرکت رو داشته باشیم. آقای فریزر به صراحت برمیگرده به اون میگه مگر از روی جنازه ما رد بشید اون دفتر رو ببینید. این رو آقای ابتهاج توی خاطرات خودش نوشته. پس ببینید ما اساساً قدرت نظارت نداشتیم، ولو اینکه در قرارداد نوشته باشیم که مثلا ما یه نظارتی داریم.
بله.
خب این ماجرا وجود داشت. میایم تا زمان، عرض کنم به حضورتون، حالا یه مقدار از 1327 برگردیم به عقب، بریم زمان رضا شاه، یه حرکتی انجام میگیره که این حرکت در خوشبینانه ترین نگاه اگر بخوایم بگیم حرکت بسیار مشکوکی است. یعنی رضا شاه میره در سفر به خوزستان، مناطق نفتی رو میبینه، وضعیت مهندسین و شرکت نفت رو میبینه، وضعیت کارگران ایرانی رو میبینه، و ظاهرا اینطوره که متاثر میشه و میگه این چه وضعیتیه و این چه قراردادیه که ما داریم. در همین زمان یک بهانه خوبی هم به دست میاد که این بسیار مشکوک هست. یعنی ما در سالهای قبل از 1310 عرض کنم که درآمدمون از نفت بیشتر بود. در سال 1310 ناگهان درآمد ما به 1/4 تقلیل داده میشه. یعنی اون سهمی که قرار بود ما از قرارداد دارسی به عنوان 16% بگیریم، ناگهان در این سال 1/4 سال قبل میشه.
البته ظاهرا درآمدهای شرکت نفت خود انگلستان هم اون سال کاهش داشته،
ولی اون به اصطلاح کاهش درآمد ما به نحوی بود
که
شوک وارد میکنه
درآمدهای کشور. خب
و خدمت شما عرض بکنم که ببینید مثلا سال 1930 طبق اون آماری که من دارم 1,288,000 لیره به ما داده میشه. سال 1931 ناگهان این میشه 1,407,000 لیره.
بله.
و خب این یه شوکی رو وارد میکنه و موجب میشه که در واقع ایران نامه بنویسه بگه ما این قرارداد رو قبول نداریم و همون ماجرایی که جناب آقای دکتر هم اشاره کردند که رضاخان یک جلسه ای هست و مخبرالسلطنه هدایت این رو تو خاطرات خودش نوشته دیگه، بخاری داره میسوزه و او میگه بیارید و عرصبت که قرارداد رو میندازن توی بخاری.
بعد از اینکه مذاکرات در واقع بی نتیجه میشه وقتی به نتیجه نمیرسید بذارین قراردادم بندازیم تو بخاری.
بله. مذاکرات خوب از خیلی وقت پیش توسط تیمورتاش و اینها دنبال می شد و به هر حال اینجا این اقدام صورت می گیره. تا اینجا این قضیه کار خیلی خوبه، یعنی به نظر می رسه که خیلی داره
ملی‌گرایانه،
آره ملی‌گرایانه است و در جهت منافع است و که قرارداد رو حتی می ندازه توی آتیش که حالا آخه چرا می سوزونی قرارداد رو، این همه اسناد و مدارک و مذاکرات و چه و چه و چه، این اینا اسناد بعدن به کار میاد.
ظاهرا نسخه دیگه هم نبوده از اون،
نبوده حالا اینطور که گفته میشه.
بفرمایید شما آقای
بله همین که شما اشاره می‌فرمایید درسته. این مشکوک بودن رو آدم از باب این که دلیلی نداریم که کسی نقل کرده باشه که با عمد یا برنامه‌ریزی خاصی باشه، ولی ابتدای انتهای داستان رو که در طول 20 سال رفتار رضاخان ما نگاه میکنیم و میرسیم به این دوران، این رفتار رفتار عادی نیست، رفتار عصبیت خودش هست، اما به گونه‌ای هستش که میتونه این مسیر خاصه انگلستان رو یا لندن رو تامین کنه.
بله.
اونا دو تا مطلب داشتن. این یک چهارم که اشاره می‌فرماید، حالا باید خیلی رو حسابداری رو خون نگاه کرد اینه که چقدر آیا انگلستان کاهش پولش باعث شده که اینجا یک چهارم به ما میده، یا اینکه نه عمدن این تحریر رو ریخته باز. ولی هر چی بکنیم نظری داشته باشیم، اون اینه که پولی که الان بابت نفت ما داریم میگیریم متناسب زمان نیست. ونزوئلا جلو چشممونه، عربستان جلو چشممونه، رقمایی که دارن میگیرن، ولی انگلستان عمدن میخواد پایین نگه داره این قیمت رو که تمام من مشکلات مالی پولیشو حل بکنه، حالا در انتها سن نال میخواد مثلا به ما بده به این معنا. حالا اینجا که ما نگاه میکنیم در دوره رضاخان یه مرحله هست، در دوران بعد رضاخان یعنی پهلوی دوم شرایط با توجه به تحولات اجتماعی دگرگون شده اصلا. یعنی شما 13-12 بعد که گسکلشایان میاد به موضوع بررسی ماه میکنه، اصلا متوجه که یک چیز جدیدی اصلا شدن تمام مخارج تمام مسائل، و از همه مهمتر که میزان آگاهی مردم بالا رفته که این تحولات رو ما میبینیم پشت این مسئله هست. هرقدر مردم آگاه بشن، هرقدر مردم متوجه این بشن که در این رابطه چی میگذره، انگلستان بیشتر و مهمتر از خودشو جمع و جور میکنه، ولی نمیکنه در جاهایی که آگاهی کمه. جایی که آگاهی بالاست این عقب نشینی میکنه.
خب ما بخوام یه خود سرعت بگیریم چون باید برسیم به خود مقطع ملی شدن صنعت نفت، این بخش 1312 و مداخله رضا شاه رو در قرارداد نفتی رو خیلی سریع جمع‌بندی بکنیم به نظرم که چه اتفاقی در نهایت افتاد. آقای رضایی اینو توضیح بدم بعد خدمت شما هست.
ببینید همینطور که حالا شما اشاره کردید من سعی میکنم سریع بگم، این اقدامی که ما قرارداد رو به هم میزنیم، ما میسوزونیم قرارداد رو و ما باید حقوق خودمون رو بگیریم، عرض کردم ظاهر ماجرا خیلی خوب و مرتبه، انتهای ماجرا چی میشه؟ اینه که یک هیئتی میاد ایران مذاکره میکنن، مذاکره کننده هایی که از طرف ما هستن عمدتا فراماسونن، یعنی آقای فروغی هست، آقای تقی‌زاده هست، در صورت که آقای علا هست، اینا همه فراماسونن دارن مذاکره میکنن، در نهایت میرسن به یک قراردادی، به یک توافقی، یا ابتدا اینطور بگم میرسن به یک اختلاف. ایرانی ها هیئت مذاکره کننده میگه ما از هر بشکه 6 شیلینگ باید حق ما باشه، اونها میگن 2 شیلینگ. قرارداد داره به هم میخوره، مذاکرات داره به هم میخوره، میگن خب اصلا میریم پل خود رضا شاه ایشون قضاوت بکنه. خب با اون تو آتیش انداختن و با اون قرارداد به هم زدن و اینها و با اون به اصطلاح ظاهری که رضا شاه داره، ما الان تصورمون اینه وقتی که رفتن پلوی رضا شاه او باید بگه که یعنی چی؟ ما حقوقمون رو میخواییم، اصلا 6 شیلینگ هم نه، ما 8 شیلینگ مثلا میخواییم. میرن اونجا، ایشون میگه که خیلی خوب، حالا وسط ماجرا رو میگیریم 4 شیلینگ. خیلی حالا اینم سر جاش. اما یه موضوع اینجا پیش میاد، انگلیسی ها میگن اول یه مقدار مقاومت میکنن، بعد میگن که به یه شرط. میگن چه شرطی؟ میگن به شرط این که قرارداد ما از امروز که داریم میبندیم به مدت 60 سال باشه، یعنی از 1312 تا 1372. قرارداد دارسی تا سال 1340 بود مدتش، از اون زمانی که بسته بودن. قرارداد دارسی هم 60 ساله بود، اما 1280 بود تا 1340. بله، ما الان که میخواییم قرارداد ببندیم، در واقع ما قراردادمون رو از امروز به مدت 60 سال میبندیم، یعنی تا سال 1372 حاکمیت خودشون رو توی این قرارداد 1312 میخوان بر نفت ایران تحکیم بکنن. رضا شاه مخالفتی نمیکنه. یعنی ببینید، اینکه میگیم مشکوک هست به این دلیله که قضایا از یه جای خیلی به اصطلاح خوبی شروع میشه به یه جای خیلی خیلی بدی منتهی میشه. میشه قرارداد 1312 که قرار هست تا سال 1372 نفت ایران دست انگلیسی ها باشه. از این بابت انگلیسی ها تقریبا خیالشون دیگه راحت میشه که تا سال 72 ما بر نفت ایران حاکمیم.
تا قبل از این تجدید نظر محاسبه شده که به ازای هر بشکه، چون مقاله مدلش فرق میکرد، اصلا درصدی از کل عایدات بود، ولی آیا ارزیابی شده که مثلا قبل از اون به ازای هر بشکه چقدر عاید ایران میشد، چند شیلینگ که به 4 شیلینگ افزایش پیدا کرد؟
من این حساب و کتاب اینجوریشو
نکردم.
کار نشده.
کسی مثل مصطفی فاتح باید رو این حرف بزنه و جواب بده که هم خودش در جریان بوده، ارتباط داشته. اون نگفته.
خب
اما با حساب سازی ها، حساب رقم هایی که مطرح میکنن، چون فضای فریب بوده، فضای نشوندن به اصطلاح یک موج بوده، مطرح نگره. حالا باید با اون کار تحقیق با کار بکنه.
این اتفاق میفته و
یعنی ما دوره رضاخان اینطوری ببندیم.
اینطوری
که وقتی که آگاهی، تعبیر من، زیاد میشه، فشار به شخصیت‌های سیاسی مستقل در ایران زیاد میشه، بچه هم بحث این که باید چیز کرد که متاسفانه ما یک نفر متخصص نفت نداریم مثلا. بله آقای فروغی بلد شعر بگه، بلد شعر رو بفهمه چیه، یا آقای اما آقای تقی‌زاده زرنگ کذا توانایی تخصصی نفت نداره اصلا که حرف بزنه، همش تقلیده، همش گوشه. یعنی در واقع همه انتظار دارن که انگلستان قدرت بلامنازه سر ما که میرسه پولشو بگیرن. اینا پولشو برن خرج خودشون بکنند. پول خرج نظام نمیشه، برای مردم خرج نمیشه. تا زمانی که رضاخان مثلا نیامد رو کار، یک آب باریکه خیلی کوچیکی هست که صدای کسی در نمیاد. دوره رضاخان که میشه، نیاز به پول، نیاز به بودجه خود رضاخان زیاد میشه. که اشاره میکنن که مناطق نفتی نفتون رو بعد از جریان خزعل، رئیس شرکت نفت اگه اشتباه نکنم آقای کدمن که هست، رضا شاه تو منطقه نفتون یک ساعت بند نمیشه، فورا راه رو میبنده برمیگره میاد. یعنی واقعا واقف نبودن بر این مسئله که این نفت چقدر ارزش داره. خب این سبب میشه که توقعات خواسته ها تفاوت بده کنه. تا زمانی که سطح خرج، سطح مخارج پایینه، رضاخان خودش داره کشور اداره میکنه یا خودش داره کار میکنه، هزینه ها کم که میاد، علارغم که صادرات داریم، علارغم صادرات در ایران هست به سمت شمال به خصوص و حتی 3 برابر شده، ولی جواب نیاز جامعه ما رو نمیده. این فشار باعث میشه که انگلیس ها کار خودشون دارن میکنن، افراد دلسوز یا افرادی که به افکار روز مسلطت آشنا هستن این نغمه رو بزنن که باید عوض کنی رقم رو. انگلستان نمیخواد، اما ونزوئلا داره 55 میگیره، آرامکو در امریکا مسلط شده کار میکنه برای اینا، اما اینا قبول نمیکنن. خب این که انجام میشه تا جنگ دوم به وجود میاد. جنگ دوم به وجود میاد، بعد با نگاه میکنیم ببینیم خب 4 سال تموم میشه میره، به خاطر مسائل جنگی همه ساکتند یا چی نمیگن. اما بعد از جنگ، بعد از رفتن رضاخان، ما نگاه میکنیم از سال 1327 26 27 تا این 6 7 سال خود رضا پهلوی دوم اصلا هیچ نقشی نداره، یعنی که توانایی هیچ چیزی نداره. یک جوان 22 ساله اومده در رأس کشور رو گرفته و تمام مسائل در واقع اندازه او فقط نگاه کردنی است، نه عملیاتی. خب نغمه های نفر رو کی داره دنبال میکنه، کی داره مطرح میکنه در این مقطع؟
مصدق.
اینجا هست که من عرض کردم یک هوشمندی بالا داره و متوجه میشه که این نفت، نفت این چیزی که بدبو هست، سیاه هست، کثیف هست، رقم قیمتی بالا داره و در سرنوشت آینده کشور موثره. اینو داره ترتیب داده.
درست. ما فقط وقتمون تمام شده. بله، اگر اجازه بدید بحث رو در برنامه بعدی ان شاء الله ادامه خواهیم داد. تشکر میکنم از آقای رضایی و آقای علی مردانی که بحث رو خیلی خوب به نظرم طرح کردن و توضیح دادن با جزئیات کارشناسی. از شما شنوندگان گرامی هم تشکر میکنم که همراه ما بودید. اگر این موضوع ملی شدن صنعت نفت، زمینه ها و فرایند ها و پیامد هاش رو علاقه دارید، میتونید برنامه رو در فردا ادامه این بحث رو در برنامه بعدی گفتاور تعقیب بکنید. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
رادیو تهران، صدای پایتخت. وبسایت رادیو تهران www.radiotehran.ir. صدای همدلی، صدای پایتخت، رادیو تهران. موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. گفتاورد، برنامه‌ای است در ساعت اندیشه تاریخ، سیاست و فرهنگ. بررسی مشکلات و دغدغه‌های موجود به بیان ساده اما در چهارچوب علمی و کارشناسی در گفتاورد.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. من امیر دبیری مهر هستم. چقدر ضرورت داره به یه موضوعاتی مثلا مثل مسئله آقازادگی ما بپردازیم در رسانه؟
گفتاورد به همت گروه اخلاق و زندگی شهروندی رادیو تهران به تهیه کنندگی ساناز باقری و سردبیر و کارشناس مجری دکتر امیر دبیری مهر. برنامه گفتاورد رادیو تهران را از طریق اپلیکیشن ایران صدا بشنوید و آنلاین نظرات خود را ارسال کنید. به 30094 پیامک بزنید. رادیو تهران
FM 94،
صدای پایتخت.